أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، حالا من که میدونید دیگه یه مقدار صدام گرفته و مریضم، خواستم امروز رو کنسل بکنم مثلا، ولی خب حالا دیگه اومدیم بخونیم. خب بریم توی بحث فاعل، بریم سراغ مطلب شیشم. تا اینجا 5 تا مطلب گفتیم در مورد فاعل، تعریفش رو نمیدونم، بحث جلسه قبلا بحث تأنیس و تذکیر فاعل خوندیم. حالا بحث این جلسه در مورد تقدیم و تأخیر فاعل و مفعول، که کدوم یکی از فاعل و مفعول باید بر دیگری مقدم بشن و خلاصه اصل در مسئله چیه و آیا میشه مفعول رو مقدم کرد بر فاعل، و حالا این چیزایی که این جلسه قراره بخون. خب اصل در فاعل رو ایشون فرموده که اتصال به فعل. چرا؟ به خاطر اینکه میگن فاعل کل جزء من الفعل، یعنی فاعل مثل یک جزئی از فعل. خب شاهد و دلیل شما چیه بر اینکه فاعل جزئی از فعل، مثل جزئی از فعله؟ میگه شما نگاه کن، فعل ماضی وقتی که به ضمیر متکلم یا مخاطب وصل میشه، کلا به ضمیر متحرک وصل میشه، مثلا میگیم ضربت و ضربت، درست؟ اون حرف یکی مونده به آخرش چی میشه؟ ساکن میشه. و اصلش ضربه بود دیگه، ولی تو وقتی که مثلا میگیم ضربت و ضربت، اینجا حرف آخر فعل ما یعنی با ساکن میشه. علت این سکون رو گفتن چیه؟ گفتن به خاطر کراهت توالی عربه است، به خاطر اینکه در واقع جایز نیست که 4 تا حرف متحرک توی کلمه پشت سر هم جمع بشه، درست شد؟ خب و این قاعده کراهت توالی عربه کجاست؟ یعنی کجا جاریه؟ میگن این فقط جایی که توی یک کلمه باشه جاریه، یعنی اگر 2 تا حرف آخر یک کلمه متحرک باشه، 2 تا حرف اول کلمه بعدی هم متحرک باشه، اینجا هیچ مشکلی نداره. اما اگر 4 تا متحرک بخوان توی یک کلمه بیان، اینجا مشکل دار میشه، درست شد؟ خب از این ما چه استفاده میکنیم؟ از این استفاده میکنیم که اینها، این فاعل یعنی ت و تو که ضمیر هست، رو در واقع جزء فعل حساب کردن، درست؟ وقتی اینها رو جزء فعل حساب کردن، دیدن که شد ضربتو یا مثلا ضربته، گفتن آقا طبق قاعده کراهت توالی اربعه اینجا باید یکی مونده به آخر رو ساکن بکنی، درست؟ پس خلاصه این که اینها اومدن توی ضربته و ضربتو و حالا امثال اینها یکی به آخر رو قاعده توالی اربعه توش جاری کردن و یکی به آخر رو ساکن کردن، نشون میده که اون تا و تو، اون فاعل رو مثل جزئی از کلمه حساب کردن، مثل جزئی از فعل حساب کردن، وگرنه باید میگفتن ضربته، ضربتما، ضربتم و ساکنش نمیکردن، درست؟ چون که اینو مثل جزء حساب کردن، گفتن آقا توالی اربعه توی کلمه جایز نیست. اینم حالا شاهدش و این است. خب پس اصل در فاعل چی شد؟ تقدیم شد. چرا؟ به خاطر اینکه فاعل مثل جزئی از فعله. خب وقتی که یک چیزی میشه مثل جزئی از یک چیز دیگر، نباید بین اینها فاصله بیفته، درست؟ بین دو تا جزء یک کلمه که فاصله نمیفته. این از این. اما از اون طرف اصل در مفعول انفصال از فعله، یعنی اصل این است که در واقع فعل و مفعول یه چیزی بینشون فاصله بشه. مثلا میگیم ضرب زیدون امرن. خب البته حالا جلوتر هم خواهد آمد که تقدیم فاعل، تقدیم مفعول بر فاعل مشکلی ندارد. اصل این است که مؤخر بشه، اما میتونه هم مقدم بشه، به شرطی که از مواردی که حالا جلوتر میاد نباشه، چون جلوتر خواهیم گفت که در یک سری از موارد تقدیم فاعل واجب است، درست؟ خب یا در یک سری از موارد تقدیم مفعول واجب است، در این موارد دیگه تقدیم مفعول جایز نیست، یعنی اینجوری نیست که هم بتونی مقدمش کنی هم مؤخر، یا باید مؤخرش بکنی یا باید مقدمش بکنی. خب نم از اصل در مفعول بخونیم یک مقداری. می فرماید و ما به الله نه ببخشید، چند صفحه عقب. و الاصل فی الفاعل یتصل و الاصل فی المفعول ینفصل. اصل در فاعل این است که متصل به فعل باشد، اصل در مفعول این است که منفصل از فعل باشد. خب الاصل ان یل الفاعل الفعل من غیر ان یفصل بینه و بین الفعل فاصل. اصل این است که فاعل بعد بیاید فعل را، یعنی بلا فاصله بعد از فعل بیاد و فاصله ای هم بین اون و فعل نیفته. لانه کل جزء من، به خاطر اینکه فاعل مثل جزئی از فعل. و لذالک یسکن له آخر الفعل، به خاطر همین مطلب است که ساکن می شود به خاطر این فاعله، به خاطر این اتصال این فاعله آخر فعل. ان کان ضمیر متکلم او مخاطب، اگر که فاعل ما ضمیر متکلم یا مخاطب باشه. این توی فعل ماضی منظوره و توی فعل مضارع اینجوری نیست. نحو ضربت و ضربت. خب و این نما سکنوه، حالا چرا این بارو که حرف آخر فعل حساب می شود اومدن حذف در واقع ساکنش کردن؟ این نما سکنوه کراهت توالی اربع متحرکات، اومدن این رو ساکنش کردن به خاطر اینکه مکروه و ناپسند است پشت سر هم آمدن چهار حرف متحرک. درست شد؟ خب و این نما و هم این نما یکرهون ذالک فی الکلمت الواحده. و این که آقا چهار تا متحرک پشت سر هم بیاد خوب نیست، اینا عرب کجا استفاده میکنه؟ میگه آقا اگه توی یک کلمه باشن خوب نیست، اما اگه توی دو تا کلمه باشن مشکلی نداره. و دل ذالک علی ان الفاعل مع فعله کل کلمت الواحده. پس این که اینها اومدن توی این ضربت و ضربت این قاعده کراهت توالی اربع رو جاری کردن، نشون میده که آقا فعل و فاعل مثل یک کلمه حساب شده است نزد اینها. خب این از اصل در فاعل. و الاصل فی المفعول ینفصل من الفعل، اصل در مفعول همین است که فاصله بگیرد از فعل. به چه صورت؟ به ان یتأخر عن الفاعل، به این صورت که اول فاعل بیاد بعد مفعول بیاد. و یجوز تقدیمه علی الفاعل ان خلا مما سیذکره، میگه که و جایز است که مقدم بشود اون مفعول بر فاعل اگر که خالی باشد این مفعوله از اون چیزهایی که بعدن خواهد آمد. و بعدن ما در واقع مواضع واجب و تقدیم رو مطرح میکنیم و مواضع واجب و تأخیر رو مطرح میکنیم که میگه اگه از اون موارد نباشد میتونه مقدم هم بشه، گرچه اصلی است که مؤخر باشد. و تقول و ضرب زیدن امرون، پس تو میتونی اینطوری بگی ضرب زیدن امرون، بیای مفعول رو مقدم بر فاعل بکن. و هازا معنا قوله و قد یجاء و به خلاف الاصلی. مصنف توی اون شعر بالا بعد از اینکه میگه بل اصل فی المفعول ان ینفصلا، میگه چی؟ میگه و قد یجاء و به خلاف الاصلی، گاهی وقتا به خلاف این اصل میآید، یعنی گاهی وقتا مفعول بر خلاف این اصل میاد، یعنی چی؟ یعنی مقدم میشه. و اشاره به قوله و قد یجیء المفعول قبل الفعل، بعد آخر اون بیت دوم میگه چی؟ میگه و قد یجیء المفعول قبل الفعل. درست. خب این در واقع میشه یک مسئله جدید و اون این است که خب تا اینجا ما میگفتیم که فعل نسبت به فاعل رابطهش چجوریه، در واقع باید مؤخر باشد، البته میتونه مقدم هم بشه. اینجا بحث سر این است که گاهی وقتا مفعول بر خود فعل هم مقدم میشه. درست شد؟ گاهی وقتا مفعول بر خود فعل هم مقدم میشه و این خودش دو قسم. یک قسم واجب و تقدیم داره، یعنی واجب است که مفعول بر خود فعل مقدم میشه. و یک قسم جایز و تقدیم و تأخیر داره، یعنی میتونه اون مفعول مقدم بشه بعد بر فعل، میتونه مؤخر بشه. اون قسم واجب و تقدیمش در چند صورته، یعنی در صورتی هست که مفعول ما یکی از این موارد باشه. اول اینکه مفعول ما اسم شرط باشه، مثل عین تضرب از ازرب، که این عین مفعول تضربه. درست؟ ولی چون اسم شرط است و صدارت طلب است باید مقدم بشه. مورد دوم از موارد واجب و تقدیم این است که مفعول ما اسم استفهام باشه، مثل اگر رجلن ضربت، که اینجا هم این مفعول باید مقدم بشه. چرا؟ چون اسماء استفهام هم صدارت طلب. مورد سوم از موارد واجب و تقدیم این است که مفعول ما ضمیر منفصلی باشه که اگر بخواد بعد از فعل بیاد، درست، دیگه اون منفصل بودنش از بین میره و اگر بعد از فعل بیاد مجبور میشه که متصل بشه و واجب است که تبدیل به ضمیر متصل بشه. مثل چی؟ مثل ایاک نعبدو. خب ایاک نعبدو رو ما به قصد این که میخواستیم مثلا حصر رو برسونیم یا حالا مطالب دیگه، اومدیم مفعول رو مقدم کردیم، درست، گفتیم ایاک نعبدو. خب اگر این ایاک رو ما بخوایم ببریم بعد از نعبدو، دیگه نمیتونیم بگیم نعبدو ایاک، باید بگیم چی؟ باید بگیم نعبدو که. لذا اینجا نمیتونیم این ایاک رو مؤخرش بکنیم، بس ایاک اینجا واجب و تقدیم است. خب این از این. نکته دیگه هست اینه که خب اگر یک در واقع ضمیر مفعولی بود که مقدم شده بود و اگر مؤخرش هم میکردیم بازم میتونست منفصل باشد، این چطور؟ درست؟ اینجا میگه که خب دیگه این تقدیمش واجب نیست. مثل چی؟ مثل ادرهمو ایاهو اعتیتو کرد، ادرهمو ایاهو اعتیتو کرد، که این ایاهو مفعول دوم اعتیتو کرد. خب قبلا ما توی بحث ضمایر گفتیم که در یک شرایطی، درست، در یک افعالی اون در واقع ضمیر مفعولی میتونه به دو صورت بیا جایز الوجهینه. میتونیم بگیم ادرهمو اعتیتو که هو، میتونیم بگیم ادرهمو اعتیتو که ایاهو. خب بس این ایاهو که الان مقدم شده است بر اعتیتو که، این واجب و تقدیم نیست. چرا؟ به خاطر این که اگر مؤخر بشود، درست، لازم نیست که حتما متصل بشه. اگر مؤخر بشود هم میتونه همچنان به صورت منفصل باشد، یعنی بشه ادرهمو اعتیتو که ایاهو، چه مشکلی نداره. پس خلاصه تنها ضمیر منفصلی واجب و تقدیم است، درست، که اگر بخواد بعد از فعل بیاد واجب است که تبدیل به متصل بشه و این منفصل بودنش از بین برود. خب این از موارد در واقع مفعول واجب و تقدیم بر فعل، مواردی که مفعول واجب است بر فعل مقدم بشه. خب این قسم اول. قسم دوم گفتیم مواردی که در واقع تقدیمشون، تقدیم اون مفعول بر فعل جایز است، یعنی مفعول میتونه قبل از فعل بیاد، میتونه بعد از فعل بیاد. خب اینها چه مواردی هستن؟ اینها در واقع میشه گفت که تمام مفعول ها، درست، یه چنین قابلیتی دارن، البته به شرطی که مثلا واجب و تقدیم نباشه. اگر واجب و تقدیم نباشه یا مثلا چنان که بعدن خواهد آمد واجب و تأخیر نباشن، درست، یعنی خلاصه تقدیم یا تأخیر براشون وجوب نداشته باشد، این مفعول ها میتونن بیان و بر اون فعله مقدم بشوند، درست. مثل این که مثلا به جای این که بگیم ضرب زیدون امرن، بگیم چی؟ بگیم امرن ضرب زیدون، هیچ مشکلی نداره. اینم از این. پس اینا شد چی؟ شد مواضع در واقع تقدیم مفعول بر فعل که گفتیم یا وجوبی است یا جوازی. خب مصنف گفتیم آخر بیت دوم میگه وقد یجل مفعول قبل الفعلی، گاهی وقتا مفعول قبل از فعل می آید. خب حالا شارح میاد و این رو توضیح میده، میگه و اشاره به قولهی وقد یجل مفعول قبل الفعلی، به وسیله این مصرع اشاره کرد الی ان المفعول قد یتقدم علی الفعل، به این که آقا مفعول گاهی وقتا بر فعل مقدم میشود. و تحت هازا قسمان، زیر این دو قسمه، یعنی این خودش بر دو قسمه، احدهما یکی از اون دو قسم اینه، ما یجب و تقدیمه، اون که تقدیم مفعول بر فعل واجب باشد. و ذالکه کما اذا کان المفعول اسم شرطه، اون در جایی که مفعول ما اسم شرط باشد، نحو عین تضرب اضرب، یعنی هر کیو بزنی منم اون رو میزن. او اسم استفهام، یا این که مفعول ما اسم استفهام باشه، نحو اگر رجل ضربت، یعنی چه مردی را زدی، که اینجا ایه چیه؟ اسم استفهامه و مفعوله و باید مقدم بشه. او ضمیرن منفصلن لو تأخر لازم اتصاله، یا مفعول ما یک ضمیر منفصلی باشد که اگر مؤخر بشود از فعل واجب است که متصل بشه دیگه، منفصل بودنش از بین بره. نحو ایاک نعبد، فلو اخر المفعول لازم الاتصال. اینجا اگر ایاک رو بخوای مؤخر بکنی واجب است که متصل بشود و بله لازم الاتصال و چون من چرا اینجا واو ورده فکر میکنم که این واو یه گیری داشته باشه، حالا باید اینطور باشه که لازم الاتصال که ان یقال، لازم است اتصال مثل این که گفته میشود نعبد و که فیجب تقدیم، پس واجب است تقدیم ایاکه، درست چنین مفعولی تقدیمش واجب است، به خلاف قولی که الدرهم و ایاهو اعتیتک، که اینجا گفتیم این ایاهو تقدیمش واجب نیست، فانه لا یجب تقدیم و ایاهو، این تقدیمش واجب نیست. چرا؟ لانک لو اخرته لجاز اتصاله و انفصاله، به خاطر اینکه اگر ایاهو رو بخوای مؤخرش بکنی از فعل بعد از فعل بیاری تقدیم و اتصال و انفصالش جایز است. علاما تقدم فی باب المزمرات، طبق اون چیزی که در باب ضمایر گذشت. فکنت تقول، پس تو میگویی، نه بس اگه اینجا فکنت تقول باشه اون بالا هم و کان یقاله، اون دیگه کان یقال نیست که بابش اضافه باشه، و کان یقال اینجا هم فکنت تقول، پس تو اینطور میگی الدرهم و اعتیتو که هو و اعتیتو که ایاهو. این قسم اول. و ثانی ما یجوز و تقدیم و هو تأخیر، اون مفعولیه که تقدیم و تأخیرش بر فعل جایز است، جوازیه. نحو ضرب از ایدون امرن، فتقول و امرن ضرب از ایدون، اینم از این مسئله. خب مسئله بعدی مواضع وجوب تأخیر مفعول از فاعله، یعنی مواضعی که حتما مفعول ما باید آخر بیاد و در واقع فاعل باید مقدم بشه. اینجا دو تا موضع ما داریم، یعنی در واقع دو مورد ما داریم. مورد اول این است که فاعل و مفعول اینها خوف اشتباه شدنشون با هم باشه، یعنی یه جوری باشه فاعل و مفعول که اگر ما اینا رو جابجا بکنیم احتمال زیاد اون در واقع سامع اشتباه میفهمد، درست؟ مثل چی؟ مثل اینکه آقا یه جایی فاعل و مفعول هر دو اعرابشون مخفیه و قرینه ای هم وجود نداره، مثل ضرب موسی عیسی، و اگر ما اینو برعکسش بکنیم بگیم ضرب موسی عیسی، ببخشید ضرب عیسی موسی، این سامع برعکس میفهمد، فکر میکنه عیسی موسی را زده است در حالی که موسی عیسی را زده. خب اینجا دو مبنا وجود داره. مبنای اول مبنای جمهوره که میگن آقا در این صورت تأخیر مفعول واجب است، یعنی حتما باید اونی که مفعول بعد بیاد تا اون مخاطب به اشتباه نیفت. در مقابل بعضی گفتن که نه، اینجا هم تقدیم مفعول بر فاعل جایزه. چرا؟ به خاطر اینکه چه بسا اون در واقع متکلم خودش قصد التباس داره، یعنی خودش قصد داره که سامع به اشتباه بیفته، همچنان که گاهی وقتا قصد داره، قصد تبیین داره، میخواد اون سامع درست بفهمه، بعضی وقتا هم نه، خلاصه به قول استاد دنگش گرفته که چی میگن که اون طرفو به اشتباه بندازه، یه جوری میخواد حرف بزنه که بعدن بگه نه من منظورم یه چیز دیگه بود، درست؟ یعنی توی ضرب و موسی عیسی میتونه بگه ضرب عیسی موسی و بعد هم بعدن بگه آقا من منظورم این بود که موسی عیسی رو زده، درست؟ دوست داشتم مقدم. اینم از نظر بعضی که حالا توی پاورقی هم اینجا بهش اشکال شده است، پاورقی محی‌الدین که گفته آقا این نظر ابن الحاج ظاهرا و اشتباه هم گفته، حالا در واقع دلیلی که آورده رو میتونید خودتون مطالعه. خب پس مورد اول از مواضع وجوب تأخیر مفعول این شد که آقا فاعل و مفعول با هم اشتباه بشن. خب اگر یک قرینه ای وجود داشت که فاعل و مفعول دیگه با هم اشتباه نمی شدن، اینجا میشه مفعول رو بر فاعل مقدم کرد حتی اگر اعراب هاشون مخفی باشد. مثل چی؟ مثلا میگیم آقا اکل موسی الکمسرا، یعنی موسی گلابی را خورد، درست شد؟ خب حالا میتونیم این کمسرا رو بیاریم قبل از موسی و بگیم اکل الکمسرا موسی، بازم مشخص معنا که آقا موسی گلابی را خورده است، درست؟ چون هیچ وقت گلابی نمیتونه موسا رو بخوره. خب حالا اون قبلا آخه نمیشده، الان در واقع با این انیمیشن ها اینا چه بسا گلابی هم بتونه موسا رو بخوره. خب این از موزه اول، بخونیم موزه اول رو. بله میفرماد و اخر المفعولین لبسون حضر او ازمر الفاعل غیر منحصر، و مؤخر بکن مفعول را اگر از اشتباه میترسی، یا اگر میترسی که فاعل و مفعول قاطی بشن، او ازمر الفاعل غیر منحصر، که این مورد دومه، همونجا موضع دوم توضیح میدیم. شارح میگه چی؟ میگه یجب تقدیم الفاعل علی المفعول، واجب است تقدیم فاعل بر مفعول در دو موضع. موضع اول اذا خیف التباس و احد هما بالاخر، اگر که التباس و اشتباه یکی از اینها با دیگری، یعنی فاعل با مفعول، ترسیده بشود، بترسیم که اینا با هم اشتباه بشه. کما اذا خفی الاعراب فیه ما ولم توجد قرینتون تبین الفاعل من المفعول، مثل اینکه آقا اعراب این دوتا مخفی باشد و قرینه ای هم وجود نداشته باشد که فاعل و مفعول کدوم هم. و ذالک نحو ضرب موسی عیسی فیجب کون موسی فاعلا و عیسی مفعولا، پس واجب است که بگیم موسی فاعل عیسی مفعوله. و هذا مذهب الجمهور، این نظر جمهوره. و اجاز بعضهم تقدیم المفعول فی هذا و نحوهی، بعضی هم گفتن آقا تقدیم مفعول در اینجا هم جایز است. چرا؟ اون کسی که گفته جایز است دلیل آورده، قال اون شخص دلیل آورده، لان العرب لها غرضون فی الالتباس کما لها غرضون فی التبیین، عرب همچنان که خیلی وقتا غرضش این است که میخواد بیان بکند مطلب رو، بعضی وقتا هم میخواد لاپوشونی بکنه، میخواد بر سامع مطلب مخفی بماند، درست؟ خب اینجا میتونه مفعول رو بر فاعل مقدم فعضا وجدت قرینتون، حالا اگر قرینهی وجود داشت که تبین الفاعل من المفعول، که نشون میداد فاعل رو از مفعول، جاز تقدیم المفعول و تأخیر رو، اونجا میتونی مفعول رو مقدم کنی بر فاعل یا مؤخر بکنی. و تقول و اکل موسا حالا در واقع من توی لغت هم نگاه کردم، یه لغت دم دستی کم مسرا زده بود، یعنی به ذم کاف، اینجا توی کتاب ما کم مسرا زده، حالا شاید در واقع دو لغت داشته باشه، یا حالا هر حال، حالا اکل موسی الکم مسرا و اکل الکم مسرا موسی، یعنی موسی گلابی را خورد در هر دو صورت. و هذا معنا قولهی و اخر المفعول ان لبسون حوزه، معنای قول مصنف که گفت مفعول را مؤخر بکن اگر از اشتباه ترسیدی همین بود که گفتیم. خب این موضع اول. موضع دوم از مواردی که تأخیر مفعول واجب است، این است که فاعل ما یک ضمیری باشد، درست؟ و غیر محصور هم باشد. خب مثل چی؟ مثل ضربت و زیدن، فاعل ما یک توه، ضمیر متصل مرفوعیه که باید چی بشه؟ باید به فعل بچسبد. لذا اینجا واجب است که زیدن مؤخر بشه. چرا؟ چون ضمیر متصل که فاعل ماست باید به فعل بچسبه. نمیتونیم بگیم ضربه زیدون تو، مثلا اینجوری ضرب از ببخش زیدن تو، این توه باید به ضربه بچسب. خب گفتیم چی؟ گفتیم اگر این ضمیره غیر محصور باشه، اما بعضی وقتا هست که ضمیر ما محصور مثلا به الله هست، درست؟ اینجا تأخیر اون ضمیره واجبه. مثل چی؟ مثل ما ضرب از زیدن الا انا، یعنی کسی نزد زید را مگر من، که این انا که حالا تسامحاً اگر بگیم فاعل است، این باید چی بشه؟ باید مؤخر بشه و آخر بیا. چرا؟ چون حالا الان خواهیم گفت که توی بحث هست اون چیزی که محصور هست باید آخر بیا. اینم از مورد دوم. و معنا قولهی او ازمر الفاعل و غیر منحصر، و معنای این مصرع که گفت یا ضمیر در یا فاعل ما ضمیر شده باشد به صورت غیر منحصر، یعنی فاعل ضمیر غیر محصور باشد، معناش این است که انه یجب ایضا تقدیم الفاعل و تأخیر المفعول اذا کان الفاعل ضمیرا غیر محصور، معناش این است که اگر که بله فاعل ما ضمیر غیر محصور بود، درست، واجب است که فاعل مقدم بشود و مفعول مؤخر بشود. نحو ضربت و زیدن، خب فاین کان ضمیرا محصورا وجب تاخیره، او اگر فاعل ضمیر محصور بود واجب است که مؤخر بشود. نحو ما ضرب زیدا الا انا. خب تا اینجا ما دو موضع از مواضع وجوب تاخیر مفعول رو خوندیم. از اینجا می‌خوایم دو تا قاعده بخونیم که این دو تا قاعده توی بحث تقدیم و تأخیر تاثیرگذار است. دیگه حالا نیومدیم این قاعده رو یه بار روی فاعل اجرا بکنیم، بگیم آقا در این مورد واجب است که فاعل مؤخر بشه. بعد یه بارم روی مفعول اجرا بکنیم، بگیم واجب است که مفعول مؤخر بشه. نه، نیومدیم دو تا چیز بسازیم. یه قاعده میدیم دست شما و شما می‌تونی باهاش فاعل و مفعول رو در واقع ترتیبشون رو مشخص بکنی. مقدمتاً حالا این قاعده اولی که می‌خوایم بخونیم در مورد حصر، تأثیر حصر در تقدیم و تأخیر. حصر یعنی چی؟ یعنی آقا اون مفهوم کلام و مثلا اون حکمی که توی اون جمله هست رو ما منحصر بکنیم در یک فرد خاص. مثلا میگیم انما ضرب زیدون امرن، یعنی زید زد فقط امر را، یعنی هیچ کس دیگر رو نزد. درست شد؟ خب ما این زدن زید رو منحصر کردیم در این امر. حالا این تعریف خیلی در واقع شسته رفته از بحث حصر. حالا توی عربی حصر چند تا اسلوب داره. تو فارسی ما از مثلا فقط استفاده میکنیم. درست شد؟ ولی تو عربی چند تا اسلوب داره. از جمله این اسلوب ها استفاده از ادات الا یا انما هست. درست شد؟ خب این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که در حصر به الا محصور بعد از الا واقع میشه. یعنی وقتی خواستی به وسیله الا حصر بکنی، اون چیزی که میخوای محصور شما باشه تو فارسی بعد از فقط قرار بگیرد، میره بعد از الا قرار میگیره. مثلا میگی ما ضرب زیدون الا امرن، یعنی نزد زید مگر امر را. یعنی چی؟ یعنی زید زد فقط امر را. درست شد؟ و هیچ کس دیگر رو نزد. این توی الا. و توی انما محصور آخر جمله میاد. درست شد؟ توی الا، توی انما محصور آخر جمله میاد. خب پس حالا با توجه به این مقدماتی که گفتیم، هر کدوم از فاعل یا مفعول که محصور باشند به الا یا انما، یعنی اون متکلم قصد کرده است که این فاعل یا مفعول رو محصور به الا بکند یا محصور به انما بکند، اینجا هر کدوم که محصور باشن باید برن آخر. درست شد؟ هر کدوم محصور باشن باید برن آخر. پس قاعده این شد که آقا در حصر به الا و انما هر کدوم از فاعل و مفعولی که محصور باشن باید برن آخر قرار بگیرن. خب حالا چهار تا مثال ما می‌خوایم بزنیم. مثال اول مثال حصر فاعل به انما هست، یعنی به وسیله انما میخواییم فاعل رو حصر بکنیم. خب میگیم انما ضرب امرن زیدون. خب این زیدون که فاعل ما بود محصور به انما شد، واجب است بره آخر قرار بگیره. درست؟ یعنی زد امر را فقط زید، هیچ کس دیگه نتونست امر را بزند، فقط زید تونست بزندش. مثلا این مثال هم. مثال دوم مثال حصر مفعول به انما، یعنی به وسیله انما مفعول رو میخواییم حصر بکنیم. خب انما ضرب زیدون امرن، یعنی زد زید فقط امر را، هیچ کس دیگر رو نزد. این از انما. مثال سوم مثال حصر فاعل به وسیله الا. خب ما ضرب امرن الا زیدون، یعنی نزد امر را مگر زید، فقط زید امر را زد. مثال چهارم مثال حصر مفعول، بله حصر مفعول به الا، ما ضرب زیدون الا امرن، یعنی زید نزد مگر امر را، زید فقط امر را زد. اینم از این مطلب. خب حالا این چی بود؟ این اصل مطلب بود. یه نکته این وسط وجود داره و اون اینه که محصور به انما هیچ وقت نمیتونه مقدم بشه، به هیچ صورتی نمیتونه مقدم بشه. چرا؟ به خاطر اینکه تنها راه شناخته حصر توی انما که ما بتونیم محصور رو بشناسیم این است که ببینیم کدوم کلمه آخر اومده. پس اگه این مقدم بشود کلام خراب میشه. اما توی الا خب اون محصور ما بعد از خود الا میاد. خب حالا چه اشکالی داره که در واقع محصور به الا رو همراه با الا مقدم بکنیم؟ مثلا به جای اینکه بگیم ما ضرب زیدون الا امرن، این الا امرن رو مقدم بکنیم بر زید، بگیم ما ضرب الا امرن زیدون. خب اینجا باز مشخصه که امر که مفعول بود محصورون فیه به الاست، درست شد؟ پس توی انما هیچ جوره ما نمیتونیم مقدم بکنیم، اما توی در واقع الا، حصر به الا، میتونیم اون محصور رنفیه را به همراه الا مقدم بکنیم، چه فاعل باشد چه مفعول باشد. این نظر کیه؟ نظر مصنف. خب ولی توی مسئله اختلاف، حالا اختلافش جلوتر میزنیم، حالا ما میخواییم میرسیم بهش. حالا ما میخواییم دوتا مثال بزنیم، یکی مثال تقدیم فاعل محصور به الا، یکی هم مثال تقدیم مفعول محصور به الا. مثال اول یعنی اینکه آقا یک فاعلی محصور به الا شده بود، این باید چی میشد؟ باید میرفت آخر قرار میگرفت، درست؟ مثلا میگفتیم ما ضرب امرن الا زیدون، حالا این الا زیدون اومد قبل از امرن قرار گرفت، شد ما ضرب الا زیدون امرن، درست؟ این یک مثال. و قول شاعر هم وجود داره اینجا که گفته ولم یدر الا الله ما حیجت لنا، که شاهد مثالش توی اینه که این الا الله که فاعل است و محصور به الا هست اومده قبل از ما که مفعول هست واقع شده، درست شد؟ پس مقدم شده است. این مثاله برای تقدیم فاعلی که محصور به الا است. اما مثال تقدیم مفعول محصور به الا، یعنی مفعوله محصور به الا بود، باید بعد از الا می اومد، اومدیم با الا کندیمش از آخر آوردیم وسط قرار دادیم. مثل چی؟ مثل اینکه آقا به جای اینکه بگیم ما ضرب زیدون الا امرن، این الا امرن رو بیاریم قبل از زید، بگیم ما ضرب الا امرن زیدون، درست شد؟ و باز اینجا هم شعری از شاعر وجود داره که گفته فما زاد الا ضعف ما بی کلامها، که شاهد مثالش توی اینه که آقا الا ضعف ما بی، این ضعف ما بی چیه؟ مفعول است و محصور به الا است. و کلامها چیه؟ کلامها فاعله. با این حال این مفعولی که محصور به الا بوده اومده قبل از فاعل قرار گرفته است. اینم از دوتا مثل. خب بریم سراغ اون اختلافه که گفتم آقا توی این مسئله اختلافه، آیا محصور به الا میتونه همراه با الا مقدم بشود یا نمیتونه. اینجا سه نظر هست. اکثر بصریون، فرا و ابن انباری گفتن آقا بستگی به نوع محصور دارد، اگر محصور شما فاعل باشد این مقدم نمیشود، تقدیمش ممنوعه، درست؟ یعنی شما نمیتونی بگی ما ضرب الا زیدون امرن و الا زیدون که فاعل رو مقدم بود. سوال، پس اون شعر شاعر که گفت فلم یدر الا الله ما حیجت لنا، اونو چی کارش میکنی؟ آیه مثلا ابن انباری، آیه فرا، اکثر بصریون، اینو چی کارش میکنی؟ اینها میگن ما این رو تعویلش میکنیم، تعویلش میبریم به این صورت که میگیم ما مفعول لم یدره نیست، درست؟ ما مفعول چیه؟ مفعول یک فعل محذوفه، یعنی در واقع اینطور بوده، بله، درا ما حیجت لنا، که این درا حذف شده است. خب این اگر محصور فاعل باشه، اما اگر محصور مفعول باشه، اینجا گفتن تقدیمش جایزه، یعنی تقدیم اون مفعولی که محصور به الا است همراه با الا جایز است، یعنی میتونیم بگیم ما ضرب الا امرن زیدون. این مذهب اکثر بصریون و فرا ابن انباری. نظر دوم نظر کسایی هست که گفته آقا تقدیم محصور به الا جایز است مطلقا، چه فاعل باشد چه مفعول، درست؟ هیچ مشکلی ندارد، که گفتیم مصنف هم نظرش همینه. و مذهب سوم هم مذهب بعضی از بصریون هست و جزولی و شلوبین، که اینها گفتن آقا اون چیزی که محصور به الا شده است مطلقا نمیتواند مقدم بشود، چه فاعل باشد چه مفعول. خب بخونیم این رو. خب میفرماید و ما به الا او به ان من حسر اخر و قد یسبق ان قصد ظهر، میگه اون چیزی که به وسیله الا یا انما حذف شده است باید مؤخر بشود، و قد یسبق ان قصد ظهر، گاهی وقتا میتونه مقدم بشود به شرطی که مقصود متکلم واضح باشد. یعنی در واقع منظورش چیه؟ منظورش همون محصور به الا هست، وگرنه تو محصور به انما اگر ما مقدم بکنیم مقصود واضح نمیشود، ولی تو محصور به الا وقتی که مقدم میکنیم و الا رو هم باهاش مقدم میکنیم مقصود میرسد، لذا مصنف گفته اینجا مشکلی ندار. یقول میگوید، یعنی مصنف اینطور میگه، اذن حصل الفاعل او المفعول، اذن حصل الفاعل او المفعول به الا او به انما وجب تاخیره، اگر منحصر بشود فاعل به الا، بعد ببخشید فاعل یا مفعولی که اذن حصل الفاعل او المفعول به الا او به انما، اگر که محصور بشود فاعل یا مفعول یا مفعول به وسیله الا یا به وسیله انما، حصرش به وسیله الا باشه یا به وسیله انما باشه، اینجا وجب تاخیره، اون فاعل یا مفعول محصور باید مؤخر بشود. و قد یتقدم المحصور من الفاعل او المفعول الا غیر المحصور، گاهی وقتا محصور چه فاعل باشد چه مفعول باشد بر غیر محصور مقدم می شود. اذا ظهر المحصور من غیره، اگر که بتونیم محصور رو از غیر محصور تشخیص بدیم، این کجاست، کجا میتونیم تشخیص بدیم؟ و ذالک کما اذا کان الحصر به الا، اونجایی که حصر الا باشد. فاما اذا کان الحصر به انما فانه لا يجوز تقدیم المحصور، اگر حصر به انما باشه دیگه نمیشه محصور رو مقدم کرد. چرا؟ اذ لا یظهر کونه محصورا الا به تاخیره، بخلاف المحصور به الا فانه یعرف بکونه واقعا بعد الا. چرا نمیشه محصور به الا رو به انما رو مقدم کرد؟ میگه به خاطر اینکه محصور به انما تنها راه شناختش چیه، این است که نگاه کنیم ببینیم چه کلمه ای آخر اومد، پس اگه اینو مقدم بکنیم خراب میشه، کلا همه چی به هم میریزه. اما توی محصور به الا، محصور رو ما از چی میشناسیم؟ از این میشناسیم که بعد الا واقع شده. خب اگر ما همراه با اون محصول خود الا رو کندیم از اون آخر و آوردیم قبل قرار دادیم، چه ایرادی دارد؟ اون محصول مشخص از کدوم؟ خب فلا فرق بین ان یتقدم او یتأخر، توی محصول به الا فرقی ندارد که این رو مقدمش بکنی یا متأخر. البته باید در واقع در نظر داشته باشین همراه با الا، یعنی الا هم بعد از آخر بیاد وسط قرار بگیرد. مثلا فمثال الفاعل المحصول به انما قولک انما ضرب امرا زیدون، فاعل محصور به انما، این مثالش. مثال المفعول محصور به انما، انما ضرب زیدون امرا، که حالا مثالش زدم قبلا، توضیحش هم دادم، یه فقط میخونم. و مثال الفاعل المحصور به الا، ما ضرب امرا الا زیدون، این فاعل یک محصور به الا شد. و مثال المفعول المحصور به الا، ما ضرب زیدون الا امرا، این چهار تا مثال که در واقع اون چیزی که محصور هست در همه مثال ها مؤخر شد، بله آخر اومد. و مثال تقدم الفاعل المحصور به الا قولو که ما ضرب الا امرون زیدن، اینجا فاعلی که محصور به الا بود اومده مقدم شده، درست؟ که این مثالشه، ما ضرب الا امرون زیدن، که این الا امرون که فاعل بود باید آخر می اومد، باید می شد ما ضرب زیدن الا امرون، ولی اومده وسط، اومده قبل از مفعول. و من هو قوله، از همین مورد است قول شاعر که گفته فلم یدر الا الله ما حیجت لنا عشیتا آنا و دیاره و شامها، که گفتیم شاهد مثالش توی فلم یدر الا الله ما حیجت لنا هست، که اون ماه که مفعول هست آخر اومده و الا الله که فاعل هست مقدم شد. و مثال تقدیم المفعول المحصور به الا قولو که، خب مثال برای مفعولی که محصور شده است به وسیله الا، درست، یعنی بعد از الا اومده و همراه با اون الا مقدم شده، این مثاله، ما ضرب الا امرن زیدون، درست، که این الا امرن مفعول است و محصور شده به وسیله الا، باید آخر می اومد، باید می شد ما ضرب زیدون الا امرن، ولی حالا مقدم شده، مشکلی ندارد طبق نظر مصنف. و من هو قوله، از این موارد است نظره بعد این قول شاعر که گفته تزودت من لیلا به تکلیم ساعت فما زاد الا ضعف ما بی کلام ها، که این الا ضعف ما بی، این ضعف ما بی چیه؟ مفعوله و محصور به الاست، با این حال مقدم شده است. و هازا معنا کلام المصنف، که این چیزایی که تا الان گفتیم معنای کلام مصنف بود. و علم ان المحصور به انما لا خلاف فی انه لا یجوز تقدیم، توی محصور به انما همه قبول دارن که اون محصور به انما نمیتونه مقدم بشه. و اما المحصور به الا ففیه ثلاثه مذاهب، توی محصور به الا سه مذهب هست، احدها و هو مذهب اکثر البصریین و الفراء و ابن الانباری، قول اول که نظر این سه گروه هست، این است که انه لا یخلو، این خالی نیست، اون در واقع محصول ما خالی نیست، اما ان یکون المحصول بها فاعلا او مفعولا، باید ببینیم که اون محصول فاعل یا مفعول. فان کان فاعلا امتنع تقدیمه، اگر محصول به الا فاعل باشد نمیتواند مقدم بشه. فلا یجوز ما ضرب الا زید امرا، این جایز نیست. فاما قوله فلم یدر الا الله ما حیجت لنا فاول على ان ما حیجت مفعول بفعل محذوف و تقدیر در ما حیجت لنا فلم یتقدم الفاعل المحصور على المفعول. خب میگه چی؟ میگه آقا پس اون مثاله چی؟ میگه اون مثاله رو ما اینطور تعویل میکنیم، میگه گروه اول اینطور تعویل میکنن که میگن آقا اون ما حیجت مفعول لم یدره نیست که شما بگی بله که شما بگی فاعل محصول به الا بر مفعول مقدم شده، نه اصلا این مفعولش نیست، درست؟ این مفعول فعل دیگه است که یه درایی بود هست که اون حذف شده، درا ما حیجت لنا لان هذا ليس مفعولا للفعل المذكور، دیگه اصلا این ما حیجت لنا مفعول اون نیست که شما بگی فاعل برش مقدم شده. و ان کان المحصور مفعولا جاز تقدیمه، حالا اگر مفعول ما، اگر محصور ما محصور به الا مفعول باشد این جایز تقدیمش، مشکلی ندارد. نحو ما ضرب الا امرا زیدون، این نظر اول. نظر دوم و هو اسانی و هو مذهب الکسائی این است که انه یجوز تقدیم المحصور به الا فاعلا کان او مفعولا، تقدیم محصور به الا جایز است چه فاعل باشد چه مفعول باشد، که گفتیم نظر مصنف هم همین است، قبلا خوندیم مطلبش. الثالث و هو مذهب بعض البصریین و اختاره الجزولی و شلوبین، این گروه گفتن چی؟ گفتن انه لا یجوز تقدیم المحصور به الا فاعلا کان او مفعولا، تقدیم این جایز نیست چه فاعل باشد چه مفعول. خب این از قاعده اول که در مورد تأثیر حصر بر تقدیم و تأخیر بود. خب قاعده دوم در مورد تأثیر ضمیر داشتن در تقدیم و تأخیر. خب ببینید بعضی وقتا این فاعل و مفعول مثلا یکیشون یک ضمیری دارد که به دیگری برمیگرده، مثلا فاعل یک ضمیری داره که به مفعول برمیگرده یا برعکس، درست شد؟ از این موارد چهار حالت در میاد. حالت اول این است که آقا مفعول ما دارای یک ضمیری باشد که به کل فاعل برمیگرده، درست؟ خب در این صورت تقدیم مفعول بر فاعل جایز و شایع. مثل چی؟ مثل خانه ربه عمر، که این خانه ربه عمر، این ربه مفعول است برای خانه و عمر فاعلشه، و این ربه که مفعوله ضمیر دارد که به اون عمر برمیگرده، به اون فاعل برمیگرده، درست؟ که اینجا اون مفعولی که مشتمل است بر ضمیر فاعل مقدم شده، مشکلی هم ندارد. حالا این از این مطلب. حالا چرا این مثال جایزه؟ چرا اون مفعول با وجود اینکه ضمیرش داره به متأخر لفظی برمیگرد جایزه و مشکلی ندارد؟ علتش این است که این گرچه ضمیرش داره به متأخر لفظی برمیگرد، اما اون مرجع ضمیر از لحاظ رتبی مقدم است، درست؟ چون اون مرجع ضمیر فاعله، فرض این است که مرجع ضمیر فاعله، خب فاعل بر مفعول تقدم رتبی دارد، لذا این مثال مشکلی ندارد. خان ربه عمر، این است مورد اول. بخونم، میفرماید که و شاء نحو، حالا این خاف زده که طبق قرائن خانه بهتر. خب نحو خان ربه عمر و شذ نحو زان نوره شجر. شارح میگه چی؟ میگه آقا منظور از این بیت این است که آقا ای شاء فی لسان العربه تقدیم المفعول المشتمل علی ضمیر یرجع الی الفاعل المتأخر، میگه شیوع دارد در لسان عرب تقدیم اون مفعولی که مشتمل است بر ضمیری، یعنی مفعولی که دارای ضمیری است که اون ضمیره یرجع الی الفاعل المتأخر، اون ضمیره به فاعل متأخر برمیگرده. و اینجا تقدیم مفعول جایز و شایع است، مشکلی هم ندارد. نه و ذالک نحو خان ربه عمر فربه مفعولون، که اینجا ربه مفعوله، بقد اشتمل علی ضمیر یرجع الی عمر و هو الفاعل، که و اشتمال دارد این ربهو بر یک ضمیری که برمیگرد به عمر که فاعل باشد در لفظ. و انما جاز ذلک این بله و انما جاز ذلک این مثاله که تقدیم بشود مفعول بر فاعل اینجا جایز است. چرا؟ و این کان فیه عود الضمیر علی متأخر لفظا، گرچه درش گرچه باعث عود ضمیر به متأخر لفظی می شود بازم جایزه. چرا؟ لان الفاعل منوی و تقدیم علی المفعول، به خاطر اینکه فاعل کلا منوی و تقدیم بر مفعول است، در واقع در تقدیر این است که فاعل مقدم بر مفعول است. لان الاصل فی الفاعل یتصل بالفعل، قبلا گفتیم اصل در فاعل این است که متصل به فعل باشد. و هو متقدم رتبتا و ان تاخر لفظا، گرچه متاخر است در لفظ اما در رتبه متقدم است، لذا عود ضمیر به آن مشکلی ندارد و این مثال هم مشکلی نخواهد داشت. این حالت اول. حالت دوم این است که آقا مفعول ما، همین مفعولی که الان میگفتیم ضمیر داشته باشه برگردد به فاعل، حالا میگیم این همین مفعوله ضمیر داشته باشه ولی به کل فاعل بر نمیگرده بلکه به جزء فاعل بر میگرده. اینجا ایشون میگه در جواز تقدیم مفعول بر فاعل اختلاف است، گرچه به نظر ما تقدیمش جایزه و مشکلی ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه آقا عود ضمیر همچنان که به متأخر به متقدم رتبی اشکالی ندارد، توی مثال قبل که گفتیم، به جزء متقدم رتبی هم اشکالی ندارد، یعنی چه به کل فاعل برگردد چه به جزء فاعل برگردد در هر صورت مشکلی پیدا نمی کند. مثلا میتونیم بگیم ضرب غلامها جار و هندن، که اینجا این غلامها که مفعول هست مشتمله بر یک ضمیره، اضافه شده به یک ضمیر و اون ضمیره برمیگرد به چی؟ به جزء فاعل. فاعل ما جار و هندنه، یعنی همسایه هند. خب این ضمیر غلام برمیگرد به هند نه به جار و هند، درست شد؟ خب اینجا شارح میگه که هیچ اشکالی نداره، میتونی بگی ضرب غلامها جار و هندن، زد غلامش را همسایه هند، یعنی زد غلام هند را همسایه هند، درست شد؟ اینم از مورد دوم. فلو اشتمل المفعول على ضمیر یرجع الى ما اتصل بالفاعل، اگر که مشتمل باشد مفعول بر ضمیری که برمیگرد به ما اتصل بالفاعل، اون چیزی که متصل به فاعل، اون چیزی که جزء فاعل، فهل يجوز تقدیم المفعول على الفاعل في ذلك خلاف، آیا میشه مفعول بازم مثل مثال قبل بر فاعل مقدم بشود؟ ایشون میگه که اختلافی و ذالک نحو ضرب غلامها جار و هنده، مثالش هم اینه، حالا بر فرضی که جایز باشه مثالش اینه. فمن اجازها و هو صحیح، اون کسی که این رو اجازه داده و گفته میتونه مقدم بشود و صحیح هم همین است، و جهل جواز به انه لما عاد الضمیر علی ما اتصل به ما رتبته تقدیم کان کعوده علی ما رتبته تقدیم لان المتصل بالمتقدم متقدمون. اون کسی که گفته جایز است دلیلش چیه؟ دلیلش این است که آقا گفته وقتی که عود ضمیر به در واقع متقدم رتبی، اون چیزی که رتبش متقدم است، اشکالی نداشته باشد، درست؟ این مثل چیه؟ نه بله، اون مجیز، اون کسی که گفته جایزه، دلیلش اینه که آقا عود ضمیر از مفعول به جزء فاعل، درست، به جزء متقدم رتبی، مثل عود ضمیر است به چی؟ به خود متقدم رتبی. چرا؟ به خاطر اینکه آقا اون جزء متقدم هم، درست، بخشی از خود این متقدم است و جزء متقدم هم همراه خودش متقدم حساب می شود، درست؟ این از این مطلب. لأن المتصل بالمتقدم متقدم، اون مثلا هند که متصل شده است به جار، که جار فاعل است و متقدم رتبی است، اینم در واقع یه جورایی متقدم رتبی حساب میشه چون جزء اینه. خب اینم از مورد دوم. مورد سوم این است که فاعل دارای یک ضمیری باشد که به کل مفعول برمیگردد. پس فاعل یک ضمیری داره که به کل مفعول برمیگرده، مثل زان نوره از شجره، یعنی زینت داد نور درخت، درخت رو. حالا این چه نوری داشته؟ البته اینجا گفته زانه نورهوش شجر، نور من نمیدونم یعنی چی، اگه نور باشه اینی بود که گفتم، نور رو نمیدون. حالا به هر حال زینت داد، حالا فرض میگیریم که نور یعنی مثلا برگش، خب زینت داد برگ های درخت، درخت را، درست. اینجا این نور که فاعل است یک ضمیری دارد که به مفعول برمیگرده.
زاره به معنای شکوفه است.
آها شکوفه، بله منطقی هم نظر میاد، در واقع یعنی زینت داد شکوفه درخت، درخت رو، درست شد. من توی یادم توی ترجمه ذهنی تهرانی قبلا نگاه میکردم، اونجا میگه که مزین یه چه این چیزی مزین کرد نور درخت، درخت رو، اونجا حرفی از شکوفه نزده، یعنی اون زان نور و هوشجر گرفته، این زان نور و هوشجر گرفته. خب اینم منطقی تره. خب اینجا این نور یک ضمیری داره که اون شجر برمیگرده. اینجا اختلاف شده، جمهور نحویون گفتن آقا تقدیم فاعل در اینجا ممنوع است، یعنی شما نمیتونی بگی زان نورهو از شجره، درست، و نمیتونی نور رو مقدم بکنی، باید بگی زان شجره نورهو، درست. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که شما نورهو رو مقدم کرده ای، فاعل رو بر مفعول مقدم کرده ای و ضمیر میخواد از فاعل به مفعول برگردد، اینجا مشکلی که پیش میاد چیه؟ این است که ضمیر میخواد عود بکند به متأخر لفظی و رتبی. چجوری عود بکنه به متأخر لفظی و رتبی؟ از لحاظ لفظی که خب واجب در واقع واضحه که شجر بعد از نور اومده، این که حرفی دوش نیست. از لحاظ رتبی هم که خب قبلا گفتیم رتبه فاعل مقدمه بر مفعوله، در واقع مفعول رتبهش متأخر است و این داره ضمیر نورهو برمیگرده متأخر لفظی و رتبی. لذا جمهور نحویون گفتن آقا این مثال های این شکلی در واقع باید تعویل برابد، اگر باشه هم باید تعویل برابد، ما بر نمیتابیم چنین مثالی را. در مقابل ابو عبدالله توال از کوفیون و ابن جنی و به تبع اونها مصنف، اینها گفتن نه هیچ اشکالی نداره و جایز است، یعنی جایز است که فاعلی که ضمیری دارد که به مفعول برمیگردد بر اون مفعوله مقدم بشود. همون مثال زان نورهو از شجره جایزه، هیچ مشکلی نداره. البته مصنف توی شعرش میگه و شذ نحو زان نورهو شجره، اینو گفته شاذه، درست، یعنی جایزه ولی شاذ، درست شد. خب حالا آیا دلیلی هم بر صحت این نظر هست که شما میگین جایزه؟ میگن بله، در اشعار بسیاری چنین چیزی وارد شده. چی وارد شده؟ که آقا فاعل ما یک ضمیری دارد که به مفعول متأخر برگشته است. خب از جمله مثلا رعا طالبوه مصعبن، که طالبوه فاعل، ضمیرش برمیگرد به مصعبن که مفعوله و مؤخره. یا کسا حلمه زل حلمه، که این حلمه ضمیر داره برمیگرد به زل حلمه، که حالا مثالاش رو توی در واقع چند تا شعر دیگه هم هست، اونجا تطبیق میکنیم. این از مورد سوم. و قوله و شذ الى اخره، این مصرع و شذ نحو زان نوره شجر، این در واقع معناش اینه ای شذ عود الضمیر من الفاعل المتقدم على المفعول المتاخر، یعنی شاذ از عود کردن ضمیر از فاعلی که متقدم است به مفعولی که متاخر است. و ذالک نحو زان نوره شجر، فلها المتصلتو به نور، به نورن، هایی که متصل است به نورهو، درست، به آخر نورهو، الذی هو الفاعل، که نور هم فاعل است، عائدتون علی شجر و هو المفعول، این هایه که به آخر نور چسبیده برمیگرد به شجر که مفعول باشد. و انما شذ ذلک لان فیه عود الضمیر علی متأخر لفظا و رتبتا، این شاذ است. چرا؟ به خاطر اینکه عود ضمیر است به متأخر لفظی و رتبی. لأن الشجره مفعول و هو متأخر لفظا، خب شجر که مفعول و از لحاظ لفظی متأخر واضحه. و الاصل فيها ان ينفصل عن الفعل و هو متأخر رتبتا، قبلا هم گفتیم که اصل در مفعول نیست که متأخر باشد، پس از لحاظ رتبه هم متأخر است و ضمیر برگشته است به متأخر لفظی و رتبی. و هو متأخر رتبتا و هذه المساله ممنوعه عند جمهور النحوي، جمهور نحویین گفتن آقا این مساله ممنوع است، اصلا این مثال باطل است. و ما وردم انزاله که تعولوه، اون مثال هایی هم که ازش توش اشعار اینها اومده اینها رو تعویل میکنن جمهور. و اجاز ابو عبدالله توال یعنی ظاهرا قد بلند، من الکوفیین و ابوالفتح ابن جنی و تابعه هم المصنف، این سه نفر که مصنف هم جز این هاست، اجازه دادن، گفتن اشکالی نداره، گرچه مصنف گفت چی؟ گفت شاز، یعنی جایزه ولی شاز. و من ما ورد من ذالک قوله، از اون اشعاری که اینجوری وارد شده این مثال هاست، لما رأى طالبوه مصعبا زعرو و کاد لو ساعد المقدور ینتصرو، که طالبوه ضمیرش برگشت به مصعبا، طالبوه فاعل ضمیرش برگشت به مصعبا که مفعول متأخر. و قوله کسا حلمه ذل حلمه اسواب سعدد و رقا نداه زندا فی زر المجدی، که شاهد مثالش دو تاست، یکی حلمه که فاعل کسا هست ضمیرش برگشته است به ذل حلم که مفعول کسا و متأخره، و یک شاهد مثال دیگه هم توی پایین در واقع مثال دومه، رقا نداه زندا که نداه که فاعل است ضمیرش برگشته به زندا که مفعول است و متأخر است. اینم یک مثال دیگه. و قوله ولو ان مجدا اخلد الدهر واحدا من الناس و ابقا مجده الدهر مطعما، که شاهد مثالش توی چیه؟ توی اینه که مجده که فاعل است ضمیرش برگشته است به مطعما که مفعول است و متأخر است. و قوله یه قول اشاره دیگه، جزا ربه انی ادیب نه حاتمن جزا الکلا بل آویات و قد فعل، که شاهد مثالش توی این است که ربهو که فاعل جزا هست ضمیرش برگشته است به ادیب نه حاتمن که مفعول و متأخر. و قوله باز یک شعر دیگه، جزا بنوه ابوالغیلانه انکبرن و حسن فعلن کما یجزا سنمارو، که شاهد مثالش توی این است که اون بنوه در واقع فاعل است ضمیرش برگشته است به ابوالغیلان که ابوالغیلان مفعول است و متأخر است. اینم از در واقع این شعر که مجموعاً 5 تا شعر ایشون مثال زد با 6 تا شاهد مثال. خب اینم از مورد سوم. و مورد آخر این است که آقا اگر فاعل دارای ضمیری باشه که به جزء مفعول برمیگردد، فاعل یه ضمیری دارد که به جزء مفعول برمیگردد، مثل چی؟ مثل ضرب بعلها صاحب هندن، که این بعل که فاعل است ضمیری دارد که به جزء مفعول برمیگردد، یعنی زد شوهر هند دوست هند رو، ظاهرا یک دوست مذکری پیدا کرده بوده هند و این شوهر هند اون دوست رو زده، ضرب بعلها صاحب هندن. خب این در واقع شارح میگه که آقا تقدیم فاعل در اینجا به نظر ما ممنوع است، درست؟ گرچه بعضی ادعای خلاف کردن، بعضی گفتن آقا اینجا اختلافیه، ولی اگر اختلافی هم باشد حق در اختلاف با منع تقدیم است، یعنی میگیم فاعل نمیتواند مقدم بشود. این مثاله ضرب بعلها صاحب هندن صحیح نیست، باید بگیم ضرب صاحب هندن بعلها، درست؟ اینم از این آخری. فلو کان الضمیر المتصل بالفاعل المتقدم عائدا علی ما اتصل بالمفعول المتأخر امتنعت المسأله، اگر که ضمیری که به فاعل متقدم متصل است، یعنی خلاص ضمیری که مال فاعله، برگردد به چی؟ به جزء مفعول، به اون چیزی که به مفعول متصل شده است، به جزء مفعول که اون مفعول هم متأخر است، در اینجا امتنعت المسأله، این مسئله امتناعی هست، یعنی در واقع شما نمیتونی چنین مسئله ای رو استفاده بکنی، نمیتونی فاعل متقدم ضمیرش بخواد برگردد به جزء مفعول متأخر. و ذالک نحو ضرب بعلها صاحب هندن و قد نقل بعضهم فی هذه المسئله ایضا خلافا، بعضی از نحویون توی این مسئله هم اختلافاتی مطرح کردند، و الحق فیها المن، اگرم حالا اختلافی باشد و درست باشد، به نظر ما حق در اختلاف هم من است و چنین مثال هایی درست نیست و اصلا قابل استفاده نیست. خب این از در واقع تمام بحث در بحث فاعل. بحث بعدی در مورد نائب فاعله که در واقع یک باب جدیدی میشه. والحمدلله رب العالمین.